با درود فراوان خدمت دوستان عزیزم، سارا هستم با روخانی کتاب گفتگو با خدا اثر نیل دونالد والش جلد دوم فصل 12 در خدمتتونم. نیل، آنچه گفتی واقعا شگفت انگیز بود. ای کاش دنیا هم به این چیزها باور داشته و آن را درک می کرد. خدا، این کتاب به این کار کمک می کند. تو خود داری کمک می کنی. تو نقش خود را ایفا می کنی. تو قصد داری سهم خود را در بالا بردن هوشیاری جمعی انجام دهی. این کاری است که همه باید انجام دهند. نیل، درست است. آیا اجازه دارم موضوع جدیدی را عنوان کنم؟ نگرشی که می‌خواهم به آن اشاره کنم، نگرشی است که بسیاری از افراد دارند و معتقدند که به افراد فقیر به اندازه کافی کمک شده و ما نباید طبقه ثروتمند را با مجبور کردن آنها به پرداخت مالیات‌های بالا به جرم تلاش زیاد و کسب ثروت و فراهم کردن حتی پول بیشتر برای طبقه محروم تنبیه کنیم. بسیاری از مردم عقیده دارند توزیع ثروت، سهیم کردن دیگران یک حیله سوسیالیستی است. به عقیده آنها بیانیه کمونیست‌ها از هر کس بر حسب توانایی‌اش به هر کس بر حسب نیازش یک ترفند شیطانی است که عقیده دارد شأن و مقام همگان از طریق کوشش فرد فرد افراد میسر می‌شود. این افراد معتقدند که هر کس باید برای خودش تلاش کند. اگر کسی به این افراد ایراد بگیرد که نظریشان سرد و بی‌رحمانه است، پاسخ آنها این است که فرصت به طور مساوی در اختیار همگان قرار دارد. آنها ادعا می کنند که هیچ کس به طور فطری بدبخت و محروم نیست و اگر هر کس تلاش کند می تواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد. هر کس می تواند و اگر کسی موفق نشود تقصیر از خود اوست. خدا، تصور می‌کنی این ادعا بی‌رحمانه است؟ نیل، تو چه احساسی داری؟ خدا، من قضاوتی در این زمینه ندارم. آنچه گفتم صرفاً یک اظهار نظر بود. سؤالی که در ارتباط با این یا هر فکر دیگری پیش می‌آید این است که آیا این فکر خدمتی به تو می‌کند؟ با توجه به خود واقعی تو و آنچه می‌خواهی باشی، آیا این فکر به تو کمک می‌کند؟ نیل، با نگاه کردن به دنیا، مردم باید از خود این سوال را کنند: آیا داشتن چنین فکری به ما کمک می‌کند؟ خدا، وقتی نگاه می‌کنم، می‌بینم افرادی هستند که با محرومیت زاده شدند، در این تردیدی نیست. این هم حقیقت دارد که از جنبه متافیزیکی هیچ کس محروم نیست، چون هر روحی برای خود دقیقاً همان افراد، حوادث، اوضاع و احوالی را خلق می کند که نیاز دارد خلق کند. این تو هستی که همه چیز را انتخاب می کنی. والدینت را، وطنت را، همه اوضاع و شرایطی را که ورود مجدد تو را به هستی طلب می کند. به طور مشابه در طول عمر تو به انتخاب و ایجاد افراد، حوادث و شرایطی که فراهم آمده اند تا فرصتهای دقیق، کامل و درستی را در اختیار تو قرار دهند تا خود واقعیت را بشناسی ادامه می دهی. به عبارت دیگر، با توجه به آنچه روح در صدد کسب و نائل شدن به آن است، هیچ کس محروم نیست. برای نمونه، روح ممکن است آرزو کند در جسمی معلول یا در جامعه‌ای تحت ظلم یا فشارهای سیاسی و اقتصادی شدید سکنا گزیند تا شرایطی را که برای انجام مقاصد خود به آن نیاز دارد فراهم سازد. بنابراین ما مردم را به معنی فیزیکی کلمه محروم می‌بینیم، در حالی که این محرومیت از نقطه نظر متافیزیکی شرایط کامل و به طور دقیق انتخاب شده است. نیل: از نقطه نظر عملی استنباط ما از این شرایط باید چگونه باشد؟ آیا ما باید به افراد محروم کمک کنیم و دست یاری برسانیم؟ یا اینکه قضاوتمان این باشد که در واقع آنها دقیقاً در جایی هستند که می‌خواهند باشند، در شرایطی که به آنها اجازه می‌دهد نتایج اعمال خود را تجربه کنند؟ خدا، سؤال بسیار خوبی را مطرح کردی. ابتدا این را به خاطر داشته باش که هر چه به فکر تو می‌رسد می‌گویی و انجام می‌دهی بازتابیست از آنچه درباره خود تصمیم گرفته ای. اعمال تو جلوه‌ایست از خود واقعی تو، کوششیست در خلق آنچه تو می‌خواهی باشی. من مرتب به این نکته برمی‌گردم، چون این تنها چیزیست که تو در اینجا انجام می‌دهی و در صدد انجام آن هستی. روح کار دیگری برای انجام دادن ندارد. تو در صدد هستی خود واقعیت را جستجو و تجربه کنی و به وجود آوری. تو در هر لحظه خود جدیدی خلق می‌کنی. در آن چارچوب وقتی با شخصی برخورد می‌کنی که به ظاهر و طبق استانداردهای جامعه محروم باشد، اولین سؤالی که باید از خود بپرسی این است: در ارتباط با این شخص خود واقعی من کیست و چه موقعیتی برای خود انتخاب می کند؟ به عبارت دیگر، اولین سؤالی که در برخورد با فردی در هر شرایطی به ذهنت می رسد باید این باشد: نقش من در اینجا چیست؟ متوجه هستی؟ سؤال تو همواره باید این باشد که نقش من در اینجا چیست، نه اینکه طرف مقابل من چه خواسته ای دارد. این جالبترین نکته‌ای بود که در ارتباط با روند روابط انسانی شنیده بودم. ضمناً آنچه گفتی مخالف افکاری بود که تاکنون در ذهن می پروراندم. خدا، میدانم، ولی علت این که روابط تو این چنین دستخوش بی نظمی شده این است که تو همواره سعی داری خواسته طرف مقابل یا خواسته های مردم را حدس بزنی. در آن صورت باید تصمیم بگیری آن را به آنها بدهی یا نه. در این صورت تصمیمی که میگیری بدین سان خواهد بود: تو با کاری که از آنها انتظار داری برایت انجام دهند تصمیم میگیری. اگر تصور میکنی کاری نیست که آنها بتوانند برای تو انجام دهند، لذا دلیلی هم برای برآورده کردن خواسته های آنها نمیبینی. ولی اگر ببینی چیزی هست که از آنها بخواهی یا ممکن است بخواهی، در آن صورت فکر منفعت شخصی غلبه می کند و تو سعی می کنی آنچه آنها از تو انتظار دارند را انجام دهی. و بعد اگر طرف مقابل آنچه از او انتظار داشتی به تو ندهد، از او رنجش پیدا می کنی. در این بازی من با تو معامله می کنم، تو توازن بسیار ضعیفی برقرار می کنی. تو نیازهای مرا برآورده می سازی و من نیازهای تو را. با این همه مقصودی که در پس همه روابط انسانی است، رابطه میان ملت‌ها و همچنین رابطه میان افراد، ارتباطی با هیچ کدام از اینها پیدا نمی‌کند. هدف از برقراری رابطه با هر انسان دیگر، محل یا چیزی این نیست که حدس بزنی آنها از تو چه می‌خواهند یا به چه چیزی نیاز دارند، بلکه این است که بدانی تو برای رشد و تعالی، برای آنچه واقعا می‌خواهی باشی، به چه چیزی احتیاج داری یا آرزو داری برسی. به همین دلیل من رابطه با سایرین را به وجود آوردم. اگر جز این بود، تو می‌توانستی به زندگیت در کلیت و خلا، در کلیت و مطلقیتی که از آن آمدی ادامه دهی. بنابراین وقتی تو در کل وجود داری، نمی توانی آگاهی خود را به عنوان فرد خاصی تجربه کنی، چون از دیگران جدا نیستی. پس من روشی بنا نهادم که تو خودت را مجدداً خلق کنی و خود واقعیت را در تجربت بشناسی. برای این کار من ابزار زیر را در اختیارت گذاشتم. 1. ارتباط، سیستمی که طبق آن تو می توانی به عنوان جزئی در ارتباط با اجزای دیگر وجود داشته باشی. 2. فراموشی، فرایندی که به کمک آن تو داوطلبانه خود را تسلیم فراموشی می کنی. به این ترتیب دیگر نمی توانی درک کنی که ارتباط صرفاً یک ترفند است و اینکه تو از آن به هیچ وجه جدا نیستی. 3. هوشیاری، مرتبه ای از هستی است که تو در آن رشد می کنی تا به آگاهی کامل برسی و به صورت یک خالق واقعی و حقیقی عمل کرده و واقعیت خود را خلق و تجربه کنی و سپس آن را گسترش داده و کشف کنی و آن واقعیت را همراه با گسترش هوشیاری خود به مرزهای جدید یا به عبارت دیگر به بیمرزی مجدداً خلق کنی. تحت این الگو هوشیاری همه چیز است. هوشیاری که تو از آن به طور کامل آگاهی، اساس همه حقایق و همه معنویت های واقعی است. نیل: ولی منظور از همه این کارها چیست؟ تو از ما می‌خواهی آن که را هستیم فراموش کنیم تا خود واقعی من را به یاد بیاوریم؟ خدا: نه به طور کامل، بلکه برای این که بتوانی آن که هستی و آنچه می‌خواهی باشی را خلق کنی. این همان خدایگونه عمل کردن و خلق کردن است. من از طریق تو خودم را تجربه می‌کنم. بدون تو من خودم را می‌شناسم، ولی نمی‌توانم تجربه کنم. دانستن و تجربه کردن دو چیز کاملاً متفاوت هستند. نیل: مثل اینکه از موضوع اصلی جدا افتادیم. خدا: خداوند را نمی توانی روی یک موضوع نگاه داری. خداوند بیکران است. پرسیدی برای طبقه محروم چه کار می شود کرد؟ اول باید ببینی در ارتباط با آنها چه کسی هستی و چه نقشی داری. دوم، اگر متوجه شدی که دوست داری خودت را به عنوان کمک کننده، دوستدار، شفیق، علاقمند و مسئول تجربه کنی، خوب دقت کن و ببین چگونه می توانی بهترین آنها باشی. توجه داشته باش، برخورداری تو از این توانایی که یکی از این ویژگی ها را داشته باشی هیچ ارتباطی با آنچه دیگران هستند یا می کنند ندارد. گاهی بهترین نمایش عشق و بالاترین کمکی که تو می توانی در حق کسی کنی این است که او را به حال خود رها کنی یا به او قدرت دهی به خودش کمک کند. درست مثل یک ضیافت می ماند. زندگی یک سفره مجلل و گسترده است. تو می توانی به اطرافیانت کمک کنی هرچه آرزو دارند از این سفره بردارند. یادت باشد بزرگترین کمک که تو می توانی به کسی کنی این است که او را بیدار کرده و خود واقعیش را به او نشان دهی. راه‌های متعددی برای این کار وجود دارد. گاهی با کمی کمک، یک فشار، یک اشاره، یک تکان جدی یا مختصر و گاهی با رها کردن آنها که راه خود را بروند بدون آنکه از طرف تو مداخله ای صورت بگیرد. همه والدین این راه را به خوبی می شناسند و در عین حال نگران و مضطربند. این کار عملی است. آنچه تو برای طبقه محروم می توانی انجام دهی این است که خود واقعیشان را به یادشان بیاوری و به آنها کمک کنی تا دیدگاه جدیدی نسبت به خود پیدا کنند. تو هم باید ذهنیتت را نسبت به آنها تغییر دهی، چون اگر تو آنها را بدبخت ببینی آنها هم خودشان را همانطور می‌بینند. موهبتی که مسیح از آن برخوردار بود این بود که خود واقعی افراد را در برخورد با آنها می‌دید، نه خود ظاهریشان را. او به عقیده نادرستی که مردم از خود داشتن باور نداشت. او همیشه فکر بلندتری داشت و همواره دیگران را به آن دعوت می‌کرد. او ضمناً به انتخابی که مردم داشتند احترام می‌گذاشت. عقاید والای خود را به کسی تحمیل نمی‌کرد و فقط آنها را دعوت می‌کرد به اینکه خود واقعیشان را به یاد آورند. او با شفقت و مهربانی با مردم رفتار می‌کرد و اگر دیگران تصور می‌کردند نیاز به کمک و مساعدت دارند، او آنها را برای ارزیابی نادرستی که از مسائل داشتند رد نمی‌کرد، ولی به آنها اجازه می‌داد خود واقعیشان را دوست داشته باشند و مهربانانه به آنها کمک می‌کرد تا راه درستی در پیش بگیرند. مسیح می دانست سریع ترین راه برای شناخت خود واقعی از طریق شناخت خود غیر واقعی است. او انسانها را ناکامل به حساب نمی آورد و محکوم نمی کرد. برعکس او این را هم به صورت کمالی مشاهده می کرد و لذا به مردم کمک می کرد آنچه می خواستند باشند. بنابراین هر کس از او درخواست کمک می‌کرد از او دریغ نمی‌نمود. او دست رد به سینه کسی نمی‌زد، ولی همیشه مراقب بود کمکی که به کسی می‌کند در جهت تأمین خواسته‌های به حق و قانونی او باشد. اگر عده‌ای صادقانه بصیرت و روشندلی را جستجو می‌کردند و در صدد تعالی روحی خود بودند، او به آنها قدرت، شهامت و خرد می‌بخشید تا به این مهم نائل آیند. او همیشه به عنوان الگو و نمونه حضوری آشکار داشت تا به مردمی که کار دیگری از دستشان برنمی‌آمد کمک کند. به او ایمان و اعتقاد داشته باشند. او اجازه نمی داد آنها به بیراهه کشانده شوند. بسیاری به او دل بستند و ایمان راسخ پیدا کردند. تا به امروز او همواره به آنهایی که صمیمانه او را فراخوانده اند پاسخ داده است. او خود را متعهد کرد تا به آنهایی که می خواهند به بیداری و هوشیاری ربانی برسند دست یاری برساند. با وجود این، مسیح نسبت به آنهایی هم که به بیداری نرسیده بودند احساس ترحم می نمود و از تظاهر به تقوا و فضیلت اخلاقی خود را برحذر می داشت. و همانطور که پدر بهشتی می کند، هرگز قضاوتی نمی کرد. عقیده مسیح در مورد عشق کامل این بود که باید به هر فردی کمکی را که دقیقاً به آن نیازمند است داد یا زمینه را برای او فراهم کرد تا به خودش کمک کند. مسیح می دانست اگر کمکی را که مردم از او درخواست می نمودند و نه کمکی که صرفاً او مایل بود ارزانی کند به آنها ارزانی می داشت، اختیار و قدرت لازم را در حد و سطحی که آمادگی دریافت آن را داشتن به آنها عطا می کرد. روش همه بزرگان دین چه در گذشته و چه در حال چنین بوده است. دوستان، به نظر من الان اینجا یک صحنه جلو چشمم اومد. به اندازه کمکی که نیاز داشتن در سطحی که آمادگیشو داشتن، مثلا به یک نوزاد ما نمیتونیم بهش پل و مرغ بدیم، درسته؟ نه سطح آگاهیش اینو میکشه نه سطح جسمانی. پس باید به نوزاد شیر داد و به یک آدم بزرگ غذای آدم بزرگ. واقعا به هر کسی باید نسبت به اون سطح آگاهیش کمک کرد. البته اینم به این معنی نیستش که کاری نکنی تا آگاهیش بالا بره. اولین و مهمترین قدم فکر میکنم روشن کردن اذهان مردمه، زدودن ترس، بردن نور به زندگیشون. تا زمانی که تاریکی باشه همه چیز تو تاریکی میمونه و همه چیز به نظرت عادی میاد، در صورتی که بزرگترین دشمن تو ترست میتونه همون تاریکی باشه، چون اجازه نمیده بقیه محبت‌های زندگی یا ما بقیه توانایی‌ها تو ببینی. ببخشید ادامش. روش همه بزرگان دین چه در گذشته و چه در حال چنین بوده. نیل: اکنون کمی گیج شدم. چه موقع کمک کردن نادرست است و به جای آنکه به رشد فرد کمک کند عکس آن عمل می کند. خدا: اگر کمک تو به گونه ای باشد که طرف به تو متکی شود به جای آنکه استقلال پیدا کند، هنگامی که تو به دیگری اجازه می دهی تحت عنوان شفقت کم کم به تو و نه به خودش متکی شود، عمل تو به جای آن که دلسوزی باشد نوعی اجبار به حساب می آید. تو قدرتت را تحمیل کرده ای. البته تشخیص این عمل بسیار مشکل است. گاهی تو حتی خودت هم خبر نداری که داری قدرتت را تحمیل می کنی و واقعا باور داری که نهایت سعیت را می کنی تا به دیگری کمک کنی. ولی مراقب باش در صدد نباشی ارزشمندی خود را ثابت کنی، چون به همان اندازه که تو به دیگران اجازه می دهی اختیار کارهای خود را به دست تو دهند، به همان اندازه به آنها اجازه داده ای به تو قدرت دهند و این کار البته به تو احساس ارزشمندی می دهد. هدف به ضعیف قدرت بخشیدن است، نه او را ضعیف تر کردن. مشکل برنامه های کمک رسانی دولت هم در همین است. آنها ضعفا را ضعیف تر می کنند. برنامه های دولت می تواند در جهت خودکفایی باشد. هدف آنها می تواند ضمن این که لزوم پابرجا ماندن آنها را توجیه می کند، به آنهایی که نیاز به کمک دارند یاری رساند. اگر برنامه های کمک های رفاهی دولت محدودیتی داشت، به مردم هنگامی که واقعاً به کمک نیاز داشتند کمک می شد. که در این صورت آنها هم به این برنامه های رفاهی معتاد نمی شدند و آنها را جایگزین خود اتکایی نمی کردند. دولت ها درک می کنند که کمک قدرت می بخشد. به همین دلیل تا آنجا که بتوانند به مردم کمک می کنند. چون هرچه دولت به مردم بیشتر کمک کند، مردم بیشتری به دولت کمک می کنند. هر کس دولت از او پشتیبانی کند، از دولت پشتیبانی می کند. نیل، پس توزیع ثروت نباید وجود داشته باشد. آیا شعار کمونیست ها شعاری شیطانی نیست؟ خدا، شیطانی وجود ندارد، ولی من حرف تو را درک می کنم. عقیده‌ای که در پس از هر کس بر حسب توانش به هر کس بر حسب نیازش نهفته است شیطانی نیست، بلکه زیباست. این راه دیگری است برای گفتن این مطلب که تو نگهبان برادرت هستی. نحوه اجرا کردن این عقیده زیباست که آن را زشت جلوه می‌دهد. سهیم کردن باید روش زندگی هر فردی باشد و نه حکمی تحمیل شده توسط دولت. سهیم کردن باید داوطلبانه باشد نه اجباری. ولی اینجا مجدداً باید اشاره کنم که بهترین دولت دولتی است که از مردم جدا نباشد و برنامه‌هایش سازگاری باشد که به کمک آن مردم سهیم شدن با دیگران را به عنوان خط و مشی خود در زندگی بپذیرند. باید بگویم که مردم به طور دست جمعی و از طریق سیستم‌های سیاسی این روش را پذیرفتند، چون عملاً مشاهده کردند و تاریخ هم نشان داده است که داراها با ندارها سهیم نمی‌شوند. دهقان روسی باید تا قیامت به امید کمک و تقسیم ثروت اشراف روسی صبر می‌کرد. ثروتی که معمولاً از سخت‌کوشی دهقان محروم به دست می‌آمد و به آن افسوده می‌شد. به دهقان‌ها فقط نان بخور و نمیری داده می‌شد. آن هم برای این بود که چرخه‌های ثروت بارون‌های روسی از گردش باز نایستند و آنها را ثروتمندتر سازد. و اما در مورد رابطه ای که اتکا به دیگری را تقویت می کند، این همان رابطه ای اگر تو به من کمک کنی من به تو کمک می کنم را القا می کند که جنبه استثماری داشته و بیشتر از هر چیز دیگری که تا کنون توسط دولت اختراع شده است باعث نزول شأن انسان ها می شود. علیه این بی‌حرمتی بود که دهقان روسی قیام کرد. دولتی که همواره سعی داشت اطمینان دهد که با همه رفتاری مساوی و عادلانه دارد، دولتی بود برخواسته از ناامیدی ملتی که می‌دانست داراها به میل و رغبت به نادارها نمی‌دهند. این نظیر برخورد ماری آنتوانت با پابرهنه‌ها بود. او در حالی که در صندلی مرصع خود لم داده بود و در ظرف‌های جواهر نشان غذا می‌خورد، به توده‌های پابرهنه‌ای که زیر پنجره‌اش اجتماع کرده و نان می‌خواستند خطاب کرد و گفت: اگر نان ندارید کیک بخورید. این همان وضعیتی بود که پابرهنه‌ها علیه آن قیام کردند. این همان شرایطی بود که منجر به انقلاب شد و دولت‌های به اصطلاح سرکوبگر را به وجود آورد. دولت‌هایی که از ثروتمند گرفته به فقیر می‌دهند، دولت‌های سرکوبگر به حساب می‌آیند. و دولت‌هایی که در مقابل فشار وارده توسط طبقه مرفه به طبقه محروم عکس العملی نشان نمی‌دهند، دولت‌های ستمگر محسوب می‌شوند. از روستاییان مکزیکی حتی اگر امروز سوال کنید به شما جواب می‌دهند که 20 یا 30 خانواده ثروتمند عملاً مکزیک را اداره می‌کنند. و این در حالی است که 20 میلیون دیگر در فقر مطلق به سر می‌برند. بنابراین دهقان‌ها در سال‌های 1993 و 1994 قیام کرده در صدد برآمدند دولت را مجبور کنند به وظیفه خود عمل کرده و وسایلی فراهم آورد که طبقه محروم بتواند با حداقل درآمد زندگانی بخور و نمیری را بگذراند. بین دولت‌های طرفدار طبقه مرفه و دولت‌های مردمی تفاوت زیادی وجود دارد. آیا دولت‌های مردمی توسط مردم خشمگینی که از خودخواهی‌های بشر به سطوح آمده اند به وجود نمی‌آید؟ آیا برنامه‌های دولت به عنوان چاره برای مردمی که مایل نیستند چاره ای برای خود بیاندیشند طراحی نمی شود؟ آیا این خشم سبب پیدایش قوانین مربوط به مسکن، قوانین کار، کودکان و برنامه های حمایت از مادرانی که بچه های تحت تکفل دارند نشده است؟ می گویند تعدادی از معدنچی ها قبل از اینکه دولت از صاحبان معدن بخواهد تا معادن کثیف خود را پاک کنند، تحت شرایط وحشتناکی به سر می بردند. چرا صاحبان معدن از ابتدا این کار را انجام نمی دادند؟ چون حاضر نبودند از منافع آنها چیزی کم شود. از طرفی ثروتمندها اهمیت نمی دادند چند نفر فقیر و تهی‌دست برای تأمین منافع آنها به علت شرایط بد ایمنی جان بسپارند. قبل از اینکه دولت طبقه سرمایه‌دار را موظف سازد حقوق پایه حداقلی به کارگران تازه کار بدهد، کارفرمایان حقوق یک برده را به کارگران می‌دادند. ولی آنهایی که طرفدار بازگشت به دوران قدیم هستند می‌گویند که چه؟ سرمایه دار است، شغل را هم فراهم می سازد، مگر جز این است و چه کسی خطر می کند؟ کارگر؟ نه، بلکه سرمایه دار و سرمایه گذار همه خطرها را به جان می خرند. پس بالاترین منافع هم باید نصیب او شود. هر کسی که عقیده دارد کارگرانی که سرمایه داران به زحمت و تلاش آنها متکی هستند باید عزت و احترام داشته باشند، کمونیست لقب می گیرند. هر کس که عقیده دارد فردی را به علت رنگ پوست نباید از مزایای مسکن محروم ساخت، سوسیالیست لقب می گیرد. هر کس که عقیده دارد زنها به علت جنسیت نباید از فرصتهای شغلی و ارتقاء مقام محروم گردند، طرفدار زنان و رادیکال لقب می گیرد. و چنانچه دولتی از طریق نمایندگان انتخابی بخواهد مسائلی را که مردم صاحب نفوذ و صاحب قدرت جامعه قویاً مخالف حل آن هستند حل کند، ظالم نامیده می شود. البته نه توسط مردمی که دولت سعی در کمک به آنها دارد، بلکه توسط مردمی که خودشان حاضر به بذل کمک نمی باشند. و در هیچ کجا این بی‌عدالتی به اندازه خدمات درمانی آشکار نیست. در سال 1992 رئیس جمهور آمریکا و همسرش اعلام نمودند که این نهایت بی‌عدالتی است که میلیون‌ها آمریکایی به خدمات پیشگیری بهداشتی دسترسی نداشته باشند. مطرح کردن این موضوع آنچنان قوقایی برانگیخت که حرفه پزشکی و صنعت بیمه هم دچار وحشت شد. سؤال اصلی این نیست که راه حل پیشنهادی از طرف دولت بهتر بود یا طرح پیشنهادی بخش خصوصی. مسئله این است که چرا بخش خصوصی از مدت‌ها قبل راه حل خود را پیشنهاد نکرد. من به شما میگویم چرا. چون نباید هم راه حلی پیشنهاد میکرد. هیچ کس اعتراضی نکرده بود و چرخ صنعت با سودهای حاصله در گردش بود. سود، سود، سود. نکته قابل اشاره این است. ما میتوانیم در مورد خواسته های خود داد و فغان و شکایت کنیم. حقیقت ساده این است. دولت ها موقعی در صدد پیدا کردن راه حل برمی آیند که بخش خصوصی اقدامی نکند. ضمناً می توان ادعا کرد که دولت ها برخلاف خواسته های مردم هر کاری بخواهند انجام می دهند. ولی تا زمانی که مردم دولت را کنترل می کنند، دولت ناگزیر به پیدا کردن راه حل هایی برای بیماری های اجتماعی است. چون اکثریت مردم ثروت و قدرت ندارند و لذا هرچه دولت داوطلبانه به آنها ندهد، خودشان به آن خواسته جنبه قانونی می دهند. فقط در کشورهایی که اکثریت مردم دولت را کنترل نمی کنند، دولت کاری برای عدم تساوی ها انجام نمی دهد و اگر انجام می دهد بسیار ناچیز است. پس اکنون این سوال پیش می آید که چگونه دولتی جنبه افراط و چگونه دولتی جنبه تفریط را در پیش می گیرد و چگونه می توان توازنی بین این دو به وجود آورد. صدها سال است رؤسای کشورها به دنبال راه حل می گردند. نیل، نظر تو چیست؟ خدا، نظر من این است که جهان هنوز به یک سیستم دولتی که یک راه حل کلی ارائه دهد نیازمند است. اگرچه دولت آمریکا به نزدیکترین راه حل رسیده، مشکل اینجاست که خوب بودن و عادل بودن مسائل اخلاقی هستند نه سیاسی. دولت کوششی است از جانب بشر برای تضمین خوبی و تامین عدالت. با وجود این، خوبی فقط از یک منبع ناشی می شود و آن قلب بشر است. فقط یک جا وجود دارد که مساوات می تواند ریشه بگیرد و آن ذهن بشر است. فقط یک جا وجود دارد که عشق می تواند به طور واقعی تجربه شود و آن روح بشر است. چون روح بشر تجلی عشق است. شما نمی توانید اخلاقیات را به صورت قانون ارائه دهید و نمی توانید قانونی از مجلس بگذرانید که بگوید یکدیگر را دوست بدارید. ما مرتب داریم دور می زنیم. ما درباره همه اینها قبلا صحبت کرده بودیم. ولی حتی اگر دو یا سه بار هم صحبت کرده باشیم، بر تکرار آن ایرادی وارد نیست. هدف رسیدن به عمق مسائل است. نیل، پس من سؤال قبلیم را تکرار می کنم. آیا همه قوانین کوششی از جانب انسان برای به صورت قانون درآوردن مفاهیم اخلاقی نیست؟ آیا قانون توافق مشترک انسانها بر سر اینکه چه چیز درست است و چه چیز نادرست است نیست؟ خدا، بلی، البته قوانین کشوری وجود مقررات و قوانین در جامعه بدوی شما لازم است. در جامعه امروزی شما هنوز با مسائل بسیار اولیه روبرو هستید. آیا باید قبل از عبور از فرعی به اصلی توقف کرد؟ آیا باید خرید و فروش طبق موازین خاصی صورت بگیرد؟ آیا برای برخورد با دیگران محدودیت‌هایی وجود دارد؟ ولی قبول کن که به این قوانین اولیه ممنوعیت‌های علیه قتل، وارد کردن خسارت، تقلب و حتی عبور از چراغ قرمز نیازی نبود و نیازی نخواهد بود. چنانچه مردم در همه جا از قوانین عشق و دوستی پیروی می کردن که آن قانون ربانی است. آنچه مردم به آن نیاز دارند رشد هوشیاری است، نه رشد دولت. نیل، آیا آنچه تو برای این دنیا پیشنهاد می کنی به هرج و مرج کامل منجر نمی شود؟ خدا، من چیزی را پیشنهاد نمی کنم. من صرفاً مشاهداتم را می گویم. من هم تصور نمی کنم که بی نظمی، نبودن دولت، قوانین و مقررات یا محدودیت هایی از هر نوع عملی باشد. چنین ترتیباتی فقط برای انسان‌های متعالی امکان پذیر است. بنابراین همه انسان‌ها به نوعی دولت نیاز دارند تا زمانی که بشر به جایی برسد که به طور طبیعی آنچرا لازم و درست است انجام دهد. مسئله این نیست که چرا دولت‌ها قوانین و مقرراتی را بر مردم تحمیل می‌کنند، بلکه چرا باید قوانینی را تحمیل کنند. پاسخ به هوشیاری جدا بودن برمی گردد. نیل، این که ما خود را از یکدیگر جدا می بینیم؟ خدا، آری. نیل، ولی اگر ما از هم جدا نباشیم با هم یکی هستیم، و آیا این به آن معنی نیست که ما در مقابل یکدیگر مسئول هستیم؟ خدا، آری. نیل، ولی آیا این مسئولیت پذیری ما را از رسیدن به قدرت فردی باز نمی دارد؟ اگر من در مقابل همه مسئول هستم، پس شعار کمونیست ها از هر کس به اقتضای قدرتش به هر کس بر حسب نیازش شعار درستی بود. خدا، شعار شرافتمندانه است، ولی اگر به طور ظالمانه ای به اجرا در بیاید شکوه خود را از دست می دهد. مشکل کمونیست ها هم همین بود. عقیده آنها عقیده بزرگی بود، ولی اشکال در اجرای آن بود. نیل، ولی کسانی هستند که باور دارند این عقیده، این ایده باید با زور به اجرا درآید، چون این طرز فکر با طبیعت اولیه بشر در تناقض است. خدا، دقیقاً درست میگویی. آنچه نیاز به تغییر دارد طبیعت اولیه بشر است. در واقع روی طبیعت بشر باید کار شود. نیل، منظورت ایجاد تغییر در هوشیاری است که قبلاً از آن صحبت کردی. خدا، بله. نیل، ولی دوباره ما داریم دور خود میچرخیم. آیا هوشیاری گروهی سبب سلب قدرت افراد نمی شود؟ خدا، اجازه بده به آن نگاه کنیم. اگر نیازهای اولیه کلیه انسانهای کره زمین تامین می شد، اگر توده مردم می توانست زندگی شرافتمندانه ای داشته باشد و مجبور نبود برای بقا و برزیستی تلاش کند، آیا این سبب نمی‌شد مردم به دنبال هدف‌های با ارزش‌تر و متعالی‌تر بروند؟ آیا شأن و مقام جهانی باید قربانی شکوه فردی شود؟ این چه شأن و شکوهی است که به قیمت از دست دادن شکوه دیگری به دست می‌آید؟ منابع زمین به قدری زیاد است که نیاز همه را تامین می کند. آن وقت چگونه است که هر سال هزاران نفر از قحطی جان می سپارند؟ چطور است که صدها نفر بی خانمان می شوند؟ چطور است که میلیون ها نفر تنها حسرت داشتن یک زندگی شرافتمندانه را دارند؟ کمکی که به این نابسامانی ها خاتمه دهد باعث سلب قدرت طبقه خاصی نمی شود. اگر طبقه مرفه بگوید حاضر نیست به قحطی زده ها و بی خانمان ها کمک کند چون نمی خواهد آنها را متکی و بدون قدرت کند، این نوعی خودخواهی است. اگر عده‌ای در رفاه باشند و دیگران در حال نابودی، در واقع هیچ کس در رفاه نیست. تکامل جامعه از روی رفتاری که آن جامعه با طبقه محروم دارد سنجیده می شود. همانطور که گفتم، چالش باید برقراری توازن میان مردم مرفه و طبقه محروم باشد. نیل: آیا راهبردی داری؟ خدا: راهبرد کلی باید این باشد، هرگاه شک داری، همواره به نفع شفقت خطر کن. اگر می‌خواهی بدانی، با کاری که انجام می‌دهی کمک می‌کنی یا صدمه می‌رسانی، ببین آیا کسانی که تو به آنها کمک کردی، در نتیجه این کمک وضع بهتری پیدا کردند یا از آنچه بودند بدتر شدند. آیا تو آنها را بزرگتر کردی یا کوچکتر؟ تواناتر کردی یا ضعیفتر؟ نیل: معروف است که اگر تو هر نوع امکاناتی در اختیار افراد بگذاری، آنها دیگر انگیزه خود را برای کار کردن از دست می دهند. خدا: با وجود این، چرا عده‌ای باید برای ابتدایی ترین نیازهای خود جان بکنند؟ آیا برای همه مردم روی زمین به اندازه کافی مواد غذایی وجود ندارد؟ آیا احترام و شأن اولیه حق مسلم هر فردی نیست و نباید باشد؟ مسلماً اگر فردی بیشتر از حد اقل را طلب کند، غذای بیشتر، پناهگاه بزرگتر، پوشاک بهتر، باید کوشش کند تا آن را به دست بیاورد. ولی آیا برای حفظ بقا و برزیستی هم باید مبارزه کرد؟ آن هم روی سیاره ای که برای همه بیش از مقدار کافی موجود است؟ این مسئله مهمی است که بشر با آن روبروست. مبارزه و چالش برای برابر کردن انسان‌ها نیست، بلکه حداقلی را ضمن حفظ شرف و آبروی هر انسانی به او دادن تا هر فردی این فرصت را در اختیار داشته باشد که تصمیم بگیرد آیا از آن حداقل بیشتر هم می‌خواهد یا نه. نی بعضی بر این عقیده اند که حتی اگر فرصت را هم در اختیار عده‌ای بگذاریم از آن استفاده نمی کنند. خدا: از قضا اظهار نظر آنها درست است، ولی سوال دیگری را پیش می آورد. آیا به آنهایی که از فرصت‌های داده شده استفاده نکردند فرصت دیگری نباید داده شود؟ نیل: نه. خدا: اگر من هم نسبت به بندگانم چنین دیدگاهی داشتم، همه شما محکوم به نابودی بودید. این را به تو بگویم، در دنیای پروردگار شفقت هرگز پایان نمی‌پذیرد. عشق هرگز متوقف نمی‌شود. شکیبایی هیچ وقت تمام نمی‌شود. فقط در دنیای انسان‌ها خوبی محدود است. در دنیای من خوبی بی انتهاست. نی: حتی اگر ما شایستگی آن را نداشته باشیم؟ خدا: تو این شایستگی را داری. نی: حتی اگر من با ناسپاسی این خوبی را پاسخ دهم؟ خدا: به ویژه اگر تو ناسپاسی کنی، اگر مردی به گونه راست تو سیلی زد، گونه چپت را جلو بیاور، و اگر شخصی از تو خواست که 1 مایل با او بروی، تا 2 مایل با او برو. هنگامی که تو شاکر نعمتهای من نیستی، که البته نژاد بشری هزاران هزار سال است با خداوند چنین می کنند؟ می دانم که صرفاً در اشتباه هستی. تو نمی دانی که منفعت تو در چیست؟ من به بندگانم شفقت و ترحم دارم، چون اشتباه آنها ناشی از جهل است نه شرارت. نیل، ولی تعدادی از مردم ذاتن شرور و بدذات هستند. خدا، چه کسی این را به تو گفته؟ نیل، این یک قضاوت شخصی است. خدا، ولی تو در اشتباه هستی. قبلا هم این را گفتم. هیچ کس ذاتن پلید آفریده نشده. هر کس هر کاری که در حال حاضر بهترین عمل می داند انجام می دهد. اعمال هر فردی بستگی به داده‌ای دارد که در دست دارد. قبلا هم گفتم هوشیاری همه چیز است. نین، ولی وقتی مردم به ما حمله می کنند، به ما صدمه می زنند و حتی برای تامین مقاصد خود ما را می کشند، آیا این اعمال شیطانی نیست؟ خدا، قبلا هم گفتم همه حمله ها در واقع فریادی است برای استمداد طلبیدن. هیچ کس واقعا دوست ندارد به دیگری صدمه برساند. آنهایی که چنین کاری انجام می دهند، از جمله دولت های خود شما، به علت قبول این عقیده نادرست است که این تنها راه دست یافتن به خواسته های آنهاست. من قبلا هم به راه حل این مسئله اشاره کردم. خیلی ساده، چیزی نخوا. ارجحیت قائل شو، ولی نیاز نداشته باش. این البته مرتبه بالایی از هستی است و در واقع جای سالکان است. چرا در سطح جهانی با هم متحد نمی شوید و در صدد تأمین نیازهای یکدیگر بر نمی آیید؟ نی، ما در صدد هستیم یا حداقل سعی بران داریم. خدا، پس از گذشت هزاران سال از تاریخ بشر، این حد اکثر حرفی است که تو برای گفتن داری؟ حقیقت این است که تو به ندرت به تکامل رسیده ای. تو هنوز با این سطح فکر ابتدایی که هر کس برای خودش باید تلاش کند زندگی می کنی. تو در حال غارت زمین، تجاوز به منابع آن و سوء استفاده از انسانهای دیگر هستی و با برچسب رادیکال چسباندن به آنهایی که با تو مخالفت می کنند، سعی در زایل کردن حقوق قانونی آنها داری. تو همه این کارها را برای مقاصد خودخواهانه خود انجام می دهی، چون به سبک از زندگی عادت کرده ای که نمی توانی جز این عمل کنی. تو باید میلیون ها درخت را هر سال قطع کنی تا روزنامه ساندی منتشر کنی. تو باید مایل ها لایه حفاظت کننده اوزون را از بین ببری، چون در غیر این صورت نمی توانی اسپری مو تهیه کنی. باید رودخانه و نهرها را از بین ببری، چون در غیر این صورت صنایع نمی توانند محصول بهتر و بزرگتر و بیشتری به تو بدهند. و باید طبقه محرومی را در میان خودتان استثمار کنی، طبقه‌ای که از کمترین مزایا، کمترین دانش و کمترین آگاهی برخوردار است، وگرنه نمی توانی در رأس امور با ثروتی کلان و البته غیر ضروری زندگی کنی. نهایتاً باید همه این بی‌عدالتی‌ها را نفی و انکار کنی، وگرنه نمی توانی با خودت زندگی کنی. تو نمی توانی ساده زیستن را بپذیری و با این کار اجازه زندگی ساده را به دیگران هم بدهی. این کار با نگرش تو جور در نمی آید. این توقعی زیاد است. هرچه باشد تو برای آنچه به دست آورده ای شدیداً تلاش کرده ای. و حاضر نیستی مثقالی از آن را از دست بدهی. و اگر بقیه نژاد بشری صرف نظر از نوه و نتیجه های خودت باید غرامت این راحتی و آسایش را بپردازند و در رنج زندگی کنند و بگذار بکنند. برای حفظ بقای خود تو ناگزیر بودی چنین عمل کنی تا به آنچه میخواهی برسی. آنها میتوانند همین گونه عمل کنند. هر چه باشد هر کس باید به فکر منافع خود باشد. مگر نه اینطور است؟ نیل، آیا راهی برای خروج از این بی‌نظمی و شرایط ناهموار وجود دارد؟ خدا، آری، آیا باید مجدداً تکرار کنم؟ تغییر در هوشیاری، تو نمی‌توانی مسائلی که بشریت را به نابودی می‌کشاند با اقدامات دولتی یا ابزار سیاسی حل کنی و حال آنکه هزاران سال است داری این کار را می‌کنی. تغییر مورد نیاز فقط باید در قلب انسان‌ها پدید آید. نیل، آیا می‌توانی تغییر مورد نیاز را در یک جمله بیان کنی؟ من جای خدا بودم اینجا با پتک می‌زدم تو ملاج نیل. واقعا خسته شد خدا. خدا، چندین بار تکرار کردم انسان‌ها باید خدا را از خود و خود را از یکدیگر جدا نبینند. یگانه راه حل کشف حقیقت نهایی است. هیچ چیز در طبیعت وجود ندارد که از سایر پدیده‌ها جدا باشد. هر چیزی به طور ذاتی به اجزای دیگر پیوسته است و به گونه تغییرناپذیری به تار و پود زندگی وابسته، متأثر از آن و به آن بافته شده. همه دولت‌ها و همه سیاست‌ها باید بر این حقیقت استوار باشند. همه قوانین باید ریشه در این داشته باشند. این امید آینده بشر است. یگانه امید زمین. نیل، قانون عشق که قبلاً به آن اشاره کردی چگونه قابل اجراست؟ خدا، عشق همه چیز می دهد و در عوض هیچ چیز نمی خواهد. نیل، چگونه می شود هیچ چیز طلب نکرد؟ خدا، اگر همه ساکنین زمین ایثار می کردن، تو به چیز دیگری نیاز داشتی؟ یگانه دلیلی که تو نیازمندی این است که دیگری چیزی را از تو دریغ می‌ورزد. دریغ ورزیدن را کنار بگذار. نیل، این کار میسر نیست مگر آنکه همه به طور دست جمعی اقدام کنند. خدا، در واقع هوشیاری جهانی چیزی است که تو به آن نیاز داری و اما این که چگونه می شود این هوشیاری را به وجود آورد. یک نفر باید کار را شروع کند. فرصت اکنون در اختیار توست. تو می توانی منشأ هوشیاری جدید باشی. تو می توانی الهام بخش باشی. در واقع تو باید این چنین باشی. نیل، من باید این چنین باشم؟ خدا، پس انتظار داشتی چه کس دیگری باشد؟ وای خیلی عالیه این کتاب، نه؟ واقعا هر دفعه میخونم کلی لذت میبرم از لحن خدا. احساس میکنم میبینمش، لمسش میکنم وقتی داره این صحبتها رو با نیل میکنه. خیلی عالی بود. خدا رو شکر میکنم که شما هم با من هستین. دوستتون دارم. در عشق و نور و برکت الهی باشید.